خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز و ارجمند. عرایزی که فکر کردم امروز خدمتون ارائه بدم درباره ماندلا هست که همین چند روز گذشته، یعنی پنجشنبه دیگه، عملا یه چهار روزی بیشتر ازش نگذشته، یک تحلیلی، برداشتایی از اونچه که میتونیم از زندگی این مرد بزرگ بگیریم، ببینیم که حالا چه عبرتهایی بر ما داره. به هر حال ماندلا قهرمان مبارزه با آپارتاید بود به عنوان تبعیض نژادی، تبعیضی که سفیدا نسبت به سیاها روا می داشتن در افریقای جنوبی. به هر حال ما هم گرفتار یه آپارتایدی تو مملکت خودمون هستیم، تبعیض یک جناح خاص روحانی دینی نسبت به بقیه مردم، یک حق ولایت مطلقه ای که ادعی برای خودشون قائلن نسبت به بقیه طبقات. بنابراین تبعیض تفاوتی نمی کنه که نژادی باشه، قومی باشه، یا مذهبی باشه، یا اشکال دیگه. بنابراین سیری که منتهی به این پیروزی شد برای ما هم فکر می کنم عبرت آموز باشه. به هر حال ماندلا چهار روز پیش درگذشت در سن 95 سالگی. یک زندگی که سراسر سختی و دشواری و امید به آینده بود و یک تأثیر بسیار عمیقی در تاریخ بشر داشت. من ابتدای اشاراتی به اهمیت شخصیت او میکنم و بعد سعی میکنم که یه خلاصه ای از زندگیش رو ارائه بدم و عبرت هایی که میتونیم بگیریم. ماندلا در یکی از قبایل افریقا متولد شد، یعنی یک منطقه محروم جهان. 27 سالم در زندان، حالا به حرف به گفتن ساده میاد که آدم چنین دورانی رو در جزیره‌ای، نه اونم زندان خیلی راحتی، طی بکنه و بعدم به موفقیت برسه. برها رهبر حزب کنگره افریقای جنوبی بشه و بعد به ریاست جمهوری برسه، تو مملکت خودش نه تنها به پیروزی برسه و گروهش و ملتش رو به سرافرازی برسونه، در دنیا یه الگو بشه. همه او رو تحسین کردن، یعنی همه جای دنیا او رو مورد تشویق و تایید قرار دادن، مثل گاندی در واقع نماد آزادی و حقوق بشر شده. جایزه صلح نوبل رو در 1993 گرفت، جایزه وجدان امنستی رو، سازمان به صلاح عفو بین الملل رو دو سه سال بعد گرفت. شاید بیش از 100 جایزه از مؤسسات مختلف گرفته و بیش از 50 دکترای افتخاری از کشورهای مختلف دنیا. آیا کسی رو میشناسید تا حالا اینقدر مورد اقبال مردم جهان قرار گرفته باشه؟ یه آدم معمولی از یه قبیله‌ای در افریقا. مجله تایم او رو یکی از 4 شخصیت تأثیرگذار قرن 20 و 21 معرفی کرد. یکی بیل گیتس، تأثیری در برحال علم و الکترونیک گذاشته، صنایع جدیدی که تحولی ایجاد کردن. یکی این خانم اپرا به خاطر این نقشی که در تلویزیون داشته، ژان پل دوم، پاپ قبلی که به هر حال خیلی نقشه قبلی که قبل از اون که برش داشتن، حالا اسم این یکی پاپ بنیدیکت بود مثل اینکه نیست، به هر حال او هم یکی از تأثیرگذارترین بوده. یک چریک بوده در واقع، در آغازش ماندلا به عنوان پایه‌گذار جنبش مبارزات مسلحانه در افریقای جنوبی، یعنی یک کسی که از خرابکاری و از عملیات چریکی آغاز کرده تبدیل شده به قهرمان صلح جهان. خود این سوال برانگیزه، این تحولی که آدم بتونه در خودش ایجاد بکنه، چگونه انعطاف داشته باشه بر حسب نیاز زمانه. در روزگاری که هم تو کشور خودش اون رژیم آپارتاید افریقای جنوبی و همه کشورهای سفید پوست دنیا او رو یه تروریست میدونستن و جنبشی که به او تعلق داشته اینا رو خرابکار تلقی میکردن، همون جهان یه چهره دیگه‌ای نسبت به او نشون داده و او الان سمبل انسانیت و حقوق بشر هست. چه اتفاقی افتاده؟ خود این خیلی مهمه. الان اون چی که یعنی بعد از موفقیتش شهردار لندن پیشنهاد کرده که مجسمه او رو در اون میدون معروف لندن بذارن، فیلمی که ازش تهیه کردن، یه فیلم 146 دقیقه که پرفروشترین فیلمه، فیلم ها که وسط هفته میدن به جز روزای ویکند، توی کشور خودش هم که پرفروشترین فیلم سال تلقی شده. سازمان ملل روز 18 ژوئیه رو رسما به عنوان روز ماندلا معرفی کرده، یعنی یه روز در تاریخ بشر به نام او شده، یک انسانی که یه روزی رو به هر حال همه انسان‌ها به نام او نامگذاری کرده. و خیلی چیزای دیگه که همه دیگه بهتر می‌دونید. حالا چرا اصلا طرح این مسئله برای ما اهمیت داره؟ چرا انتخاب این چیز سوژه‌ای؟ حالا بالاخره یکی بوده توی کشور دیگه که به نظر میاد ربطی به مملکت ما نداره و فعالیت‌های کرده، حالا به پیروزی رسیده، حالا ثبات، حالا ما چیکار می‌خوایم بکنیم؟ فکر می‌کنم اولا به عنوان فرد به هر حال همین که آدم بدونی همچی پتانسیلایی خدا در وجود هر کسی گذاشته، از کجا به کجا میشه رسید در حداقل امکانات، در حداقل شرایط یک انسان میتونه به کجا برسه که همه دنیا به او نگاه بکنن؟ مگه در قرآن نیست که خدا خواسته شما مدل قابل مشاهده دنیا بشین؟ لتکون شهدا علی الناس و یکون رسول علیکم شهیدن، رسول بل شما مدل قابل مشاهده باشه تو دنیا به شما نگاه بکنن. خب این یک فرد تونسته یه مدل قابل مشاهده بشه، همه او رو نگاه میکنن، همه نگاه ها متوجه اونه، همه زبان تحسین به سوی او گشوده. خب این یکی از جنبه های فردی قضیه است که خیلی خوب آدم بشناسه خودش رو. خودش رو یعنی استعدادهای بالقوه‌ای که آدم داره، تا کجا بشر میتونه جلو بره. خب این مفید دیگه ای که آدم پی ببره به خودش، خودش رو ارزون نفروشه، به اهداف پایین و نازل تن نده، باهای خودش رو بالاتر بدونه. او هیچ چیز خاصی نداشت که کسان دیگه نداشته باشن، چی شد که تونست از این استعدادهای بالقوه‌اش استفاده بکنه؟ این از بعد فردی. اما از بعد اجتماعی بالاخره همونطور که عرض کردم ما میگرفتار آپارتایدیم. مبارزات او 50 سال طول کشید، پس به این راحتی یه ملت نمیتونه به پیروزی برسه. کتابی که خودش تو زندان نوشت عنوانش بود راه طولانی آزادی، فیلمی هم که تهیه شده درباره همین هست. خب ما هم باید آماده باشیم برای پیمودن یه راه طولانی، برای اینکه پله پله به آزادی برسیم. یعنی پس جنبه اجتماعیش هم برای ما درسه همچنان. اما همطور که عرض کردم، بد نیست که زندگیش رو یه برقی بزنیم، یه آشنایی اجمالی پیدا بکنیم با بیوگرافیش. ماندلا در یه روستایی متولد شده، ولی نه به عنوان یه دهاتی و یه آدم فقیر. خانوادهش عضو شورای سلطنتی بودن، شورای، حالا سلطنت که میگم یعنی مناطق افریقایی دیگه، به هر حال قبایل مختلف بوده و مناطق مختلف. او عضو شورای سلطنتی مردم تمبو، حالا من نمیدونم کجای افریقاست. پدرش از کسانی بوده که نقش بسیار مؤثری در روی کار آوردن سلطان اون منطقه داشته، با اینکه خودش چند سال بعد از تولد ماندلا از دنیا میره، ولی اون کسی که شاه شده بود ماندلا رو به عنوان پسرخوانده خودش میپذیره. بنابراین جزء طبقات پابرهنه و محروم جامعه نیست. خود این مهمه که آدم میتونه تعلق به یه طبقه خیلی ثروتمند و مرفه داشته باشه ولی وابسته به اسیر اون طبقه نباشه. یه مقدار زیادی از این جهت شباهت به دکتر مصدق داشت، که مصدق هم مصدق و سلطنه بود دیگه. پدرش و مادرش جز خاندانهای معروف قاجار بودن، پدرش نقش خیلی مهمی در دوران قاجار داشت، همیشه وزیر بود و مصدق هم به هر حال یک فرد از طبقات برگزیده جامعه بود. ولی چطور شد که با اینکه بعدم رفت سوئیس، از همون جوانیش رفته بود سوئیس درس خونده بود، تو اروپا درس خونده بود، چطور او راه دیگه ای رو انتخاب کرد تو زندگی، به سمت ملت آمد؟ خانوادهشون خانواده مفصلی بود که 13 فرزند داشتن. از همون کودکی در یک مدرسه مسیحی، مدرسه متدیست مسیحی، اونجا درس خونده بود و نامش رو هم یه معلم انگلیسی داشتن نلسون گذاشته بود. این نام دیگه ای داره، رولی ها هلا، که خیلی مشکل بوده تلفظش. این خانم معلم انگلیسی نام یک افسر نیرو دریایی انگلیسی رو روی این گذاشته، نلسون، یعنی در واقع اسم قبیله‌ای افریقایی داشته در آغاز. به هر حال از همون اول مسیحیش میکنن و آموزش فرهنگ غرب رو هم میبینه. اینا رو از این جهت ترجمه میکنم که ببینید آدم میتونه در یه خانواده مرفهی باشه، وابسته به سلطنت، مسیحی شده باشه، تحصیلاتش هم همون تحصیلاتی که غربی ها استعمارگرا دارن تدریس میکنن همونا رو آموخته باشه. به هر حال در دانشکده هم که میره، تو کالج اول میره، باهوش بوده، دوره 3 ساله رو 2 ساله تمام میکنه. در یک دانشکده ای که بیشتر خانواده سلطنتی درس میخونده، ثروتمند و اشراف، اونجا درس میخونه در رشته علوم انسانی. البته بعدن کالج دیگه ای میره و بعدم رشته حقوق رو میخونه. خب پس این خواستگاهشه که از اون طبقه آغاز کرده. همین نایب السلطنه برای پسر خودش که قرار بوده بعد از او شاه بشه و برای ماندلا اعلام میکنه که میخوام اینا رو براشون زن بگیرم، مثلا براشون مراسم تشکیل بده، البته بدون خواست اینا، و هر دو اینا فرار میکنن. خود این نشون میده از همون جوانی هم یک استقلالی داشته، براش مهم نبوده که حالا حتما به هر قیمتی تن بده برای اینکه تو اون طبقه بمونه. فرار میکنه میره جنوب افریقا در جوهانسبورگ، اونجا توی معدن کار میکنه. اینا نکات خیلی مهمه از نظر شخصیتی که اگه آدم اراده‌ای داشته باشه حاضره برای اون چیزی که مربوط به شخصیت خودشه تا اینجاها مایه بذاره. بعد از اونم که اون کمپانی که اون معدن رو اداره میکرده متوجه میشه که این پسر نایب السلطنه است، خلاصه میبینم براشون دردسر داره، عذرشو میخواد، میره در واقع منشی یه شرکت حقوقی میشه. بعدم تحصیل مکاتبه‌ای میکنه با یه دانشگاهی که بعدم از همون طریق میتونه در حقوق صاحب تخصص بشه. اما این استقلال رأیش رو نه تنها در تحصیل و وابستگی طبقاتی میشه دید، در ازدواجش هم این استقلال رأیش کاملا مشهوده. او 3 زن گرفته بوده، 3 بار ازدواج کرده. اولیش البته 13 سال با هم بودن، 2 پسر و 2 دخترم از او داشته، ولی بعد از اینکه فعالیت‌های ماندلا خیلی بالا می‌گیره و اون شور انقلابی که داشته، خانومش مخالف این فعالیت‌های سیاسی بوده، به هر حال یک نوع عقیده جدایی دین از سیاست داشته که به کلی مایل بوده که او دست برداره از این مبارزاتش و اصلا از نظر دینی شرکت در فعالیت‌های سیاسی رو خلاف اعتقاداتش میدونسته دیگه. در این دوراهی اون چیزی که ماندلا انتخاب میکنه مبارزه برای استقلال ملتش بوده و از هم جدا میشن. در واقع همسر دومش هم انتخاب شاله به اون اولین مددکار سیاه‌پوست بوده که به سیاه‌ها خدمت میکرده و ماندلا شیفته در واقع این شغل او و این روحیه خدمتش به مردم میشه، با او ازدواج میکنه. او هم همسرش بوده، ولی در دورانی که دیگه ماندلا به زندان افتاده بوده به خاطر مبارزات مسلحانه، پدر این خانم وزیر کشور میشه، وزیر کشاورزی میشه در اون رژیم. خب خانواده اونم خیلی فشار میارن که خب شوهر تو ضد رژیم، ضد نظام، فتنه‌گره به قول امروزی ها. خب او هم رو فشار و خانواده این ازدواجم به جدایی کشیده میشه. سومیش که دیگه در سن 80 سالگی بعد از آزادی از زندان ازدواج میکنه با بیوه رئیس جمهور سابق موزامبیک که مدافع جنبش اینها بوده، یعنی ازدواج سیاسی بود عملا در سن 80 سالگی که مثل خیلی از ازدواجهای پیامبر معنای دیگه ای داشته. اما سوابق سیاسیش از همون دوران دانشجویی نماینده شورای دانشجویان میشه و به خاطر همین اخراجش میکنه، یعنی از همون بعد به ورود به دانشگاه وارد این فعالیت ها شده بوده. یه سازمان جوانان رو پایه‌گذاری میکنه نام NNC که اینا جنبش استقلال طلبی رو در آینده بتونن پیگیری بکنن و معتقده بر این بوده که ما نقشی نداریم، همه کار سیاه‌پوستا هستن و این عریضه نویسی ها، این نامه شکایت به این برانور، اینا به جایی نمیرسه. دبیر لیگ جوانان میشه در یه دورانی، بیشتر توجهاتش در بین جوانان بوده. در 1947 در واقع رهبری گروه های جوانان رو به دست میاره. به هر حال تلاش هایی که ماندلا و یارانش میکردن، سیاه ها یواش یواش داشتن قدرت رو به دست میآوردن، این باعث میشه که جبهه ملی افریقا که بیشتر سیاه پوستا درش نقش داشتند اونا به قدرت میرسن و یه قانونی رو تصویب میکنن که یک تبعیض بین سیاها و سفیدا رو رسمی میکنن که همون معروف میشه به رژیم آپارتاید، یعنی حقوق اصلی در اختیار سفیدا قرار میگیره و سیاها محروم میشن. از اون به بعد که ماندلا و بقیه سیاهانی که مثل او ناسیونالیست بودن مبارزاتشون جدی‌تر میشه، کنگره ملی افریقا رو تأسیس میکنن، کنگره خلق که بیشتر چپی ها بودن، مارکسیست ها بودن، با هر دوی اینا همکاری میکرده. ماندلا خب به زندان میندازنش، اون فعالیت هایی که برای جوانان میکرده اینا رو تعطیل میکنن، این مجبور میشه بره دنبال درس، میره به حال رشته حقوقی که علاقه داشته ادامه میده، به درجات عالی میرسه و یه دفتر حقوقی را میندازه و از طریق خدماتی که به ملت میکرده اون حس میهن دوستیشو میخواسته ارضا بکنه. یه همکارم داشته که تا آخر عمرم با هم بودن، هم تو زندان و هم در دوران بعد. اینا برای سیاهایی که پول نداشتن که این مشکلاتشون رو حل بکنن، از اون طریق این دفتری که داشتن در خدمت مردم درآورده بودن، یا رایگان یا با قیمت خیلی پایین. خود اینم خیلی جالبه، شما سرنوشت گاندی رو هم اگر بخونید ببینید گاندی هم در یک فعالیت عملی گاندی شد. او در واقع موقعی که سربازان وقتی هندوستان در اختیار انگلستان بود و یه دی از این جوانای اینا رو می‌بردن برای منافعی که انگلیس در کشورهای دیگه داشت، برای سرکوب ملت‌های دیگه تو افریقا به خصوص کرده بودن، گاندی از طریق خدماتی که به هموطنانش، هموطنانی که سرباز بودن در افریقا انجام میداد، از اون موقع معروف شد. یعنی همیشه در عمل، در یه پروسس عملی است که آدم ها هم خودشون ساخته میشن و هم شخصیت خودشون نشون میدن، مگه نه در حزب و فقط سخنرانی و جلسه کمتر آدم ها شکل میگیره شخصیتشون. به حال اون دفتر رو هم اول مجبور میکنن از شهر دور بکنه، بعدم به زور میبندن، یعنی حتی جلوی اون نوع فعالیتاش رو میگیرن. 1156 اولین دستگیریشه با 150 نفر محاکمات طولانی داشتن، بعد آزاد میشن بعد از یه چند سالی. در سال 1960 52 سال پیش یه سرکوب خونینی این مبارزین سیاه‌پوست میشن، 67 نفر کشته میشن. پلیس یعنی تیراندازی که میکنه به رگبار میبنده، 170 80 نفر هم مجروح میشن. اون چیزاست که دیگه تو مملکت خودمون خیلی نمونهش رو دیدیم. از اون به بعد ماندلا به این فکر میفته که دیگه با اینا نمیشه با این زبان حرف زد. تا اون موقع شیوه مبارزه در کشور اونها مبارزه پارلمانی بوده، مبارزه همونطور که تو کشور اروپایی تو امریکا هست، همونطور که تو مملکت خود ما بود فعالیت هایی که دکتر مصدق میکرد پارلمانی بود دیگه، مبارزه کنیم برای انتخابات، کاندید معرفی بکنیم، بریم تو مجلس، اکثریت مجلس رو به دست بیاریم، اکثریت رو که به دست آوردیم دولت رو میتونیم تشکیل بدیم و بعد پله پله جلو بریم. تو ایران اگه به خاطر داشته باشید همین شیوه بود دیگه، مبارزه پارلمانی بود، مصدق هم همین کار رو میکرد تا کودتای 28 مرداد سال 1332 اتفاق افتاد و بعدم جبهه ملی و بقیه گروه هم همین راه ادامه میدادن تا سالای نزدیک 1340 تو ایران یادتون باشه شاه اعلام کرد انقلاب سفیدشو، یادتون هستش که، و بعد همه گروه های ملی و جبهه ملی و اینا رو هم همه رو گرفت، نهضت آزادی، همه دستگیر شدن تماما. سال بعدش روحانیون رو سرکوب کرد، جنبش 15 خرداد سال 42 پیش آمد، سال قبلش که نهضت آزادی رو محاکمه کردن، تو دادگاه یه سخنی مرحوم پدر کردن که این موند خیلی، همه دیگه اینا که تو مبارزن رو میدونن اون رو. موقعی که محکوم شدن با آقای طالاقانی، هر کدوم 10 سال محکوم شدن، ایشون گفتن که ما آخرین گروهی هستیم که با زبان مسالمت آمیز قانونی با شما صحبت میکنیم، ما آخرین گروه هستیم، با محکوم کردن ما فکر نکنید مبارزات ملت تمام میشه، مردم بعد از این با زبان دیگه ای با شما حرف خواهند زد. چون اینا یه عده بود، آله روحانی بود، آقای طالاقانی، بقیه هم استاد دانشگاه، یه عده دانشجو. خب اینا رو محکوم کردن، ولی همینطور هم شد تو ایران. سال بعدش اون حزب ملل اسلامی به وجود آمد، تو کوههای شاهآباد یه عده رو گرفتن، 40-50 نفر، این آقای بجنوردی، اینا که الان هم حسین دایره طول معارف رو تهیه میکنه. سال 1346 گروه بیژن جزندی و اینا به وجود آمدن، اونها بانک های بانک صادرات عمدتاً میزدن. سال 49 جنگای جنگل شروع شد، جنگلای شمال ایران اگه یادتون باشه، جنگلای سیاه کرد. سال 50 جنگای چریکی شهری آغاز شد. یعنی اون پیشبینی عیناً تحقق پیوست. وقتی همه راه‌های مبارزه قانونی مسالمت‌آمیز بسته میشه، خب یه ملت چیکار بکنه دیگه؟ خفه که نمیتونه بشه، به خودش بمب میبنده، بین منفجر میکنه، ترور میکنه، بالاخره نمیشه ملت رو برهم میشه خفه کرد. ماندلا اولین کسی بود که بعد از این تجربه تو ملت خودش که این راه‌های مبارزه معمولی مسالمت آمیز، چون انگلیس مملکتشون رو عملا تحت نفوذ و کنترل داشت دیگه، وقتی این راه ها رو میبندن، او اول کسی بود مثل در واقع پایه‌گذاران چریکای فدایی خلق یا مجاهدین خلق تو ایران، او این طرح مبارزه مسلحانه رو مطرح میکنه، اونم با الگوی اون گروه های تروریستی یهودی، گروه های ایرگو که توی اسرائیل علیه فلسطینی ها اون گروه های به اصطلاح تروریستی رو تشکیل داده بودن. ماندلا اون موقع مقدار زیادی تحت تاثیر این کمونیستا بود. کمونیستا بیشتر یهودی بودن دیگه، اصلا پایه‌گذار این مکتب تو دنیا عمدتاً یهودی ها بودن دیگه. یعنی اول کسی است که مبارزه خشن مسلحانه رو او به کنگره پیشنهاد میکنه و خودش هم پیگیری میکنه. البته با چنین اعلام موضعی شرایط خیلی سختی داشته، مخفی بوده و بعدم فرار میکنه، از افریقای جنوبی تماس میگیره با سازمانهای انقلابی کشورهای دیگه افریقا، مثل الجزایر، مثل موزامبیک، مثل جای دیگه. یعنی یه مقداری خودش رو میاره بیرون از کشور خودش که تجربیات سازمانهای انقلابی دیگر رو هم فرا بگیره. همون کاری که تو ایران هم انقلابیون ما کردن، از ایران رفتن بیرون، فرار کردن از ایران، یا به طور عادی از فرودگاه رفتن تو فلسطین، اونجا دوره دیدن، مثل همون گروه های چریکی سالهای قبل که قبل از انقلاب که داشتیم. او هم در واقع همین تجربه رو در اونها تکرار کرد. برحال پس با یه آدمی سر و کار داریم که به تمامه خرابکار دیگه، بمب‌گذاری بکنن، صدمه بزنن به تأسیسات دولتی یا نظامی رژیم آپارتاید، و با گروه های کمونیستی هم عمدتا نزدیک بود که یواش یواش از همه اینا البته فاصله میگیره. برحال در 1962 بعد از 17 ماه فراری بودن دستگیرش میکنن و در دژ جوهانسبورگ محکوم میشه. البته در اون موقع به 5 سال بوده، ولی وقتی که در 5 سال محکومیتش رو میگذروند، دیگر هم میگیرن و مشارکت او در یه برنامه های خیلی جدیتر چریکی برملا میشه که در اونجا به 27 سال یعنی به اعدام محکومش میکنن همراه به یه عده دیگه، ولی اینا بعدن بخشیده میشن، حکم اعدامشون به ابد تبدیل میشه که 18 سالش رو تو همون جزیره روبن طی کرده در یک سلول. در همون جام باز دست از مبارزش بر نمی داشته، از زندان در 1980 که حالا 17-18 سال هم گذشته یک بیانیه میده بیرون، متحد شوید، بسیج شوید، بجنگید، باید آپارتاید را بین سندان اقدامات توده های متحد و چکش مبارزه مسلحانه در هم بکوبیم. شعار داس و چکش و همون شعارای مارکسیستی خیلی چپ و اون موقع خب دنیای غلبه افکار مارکسیستی بود دیگه، تو ایران هم خب احزاب بسیار قوی بودن دیگه. این اواخر خیلی تلاش هایی میشه که اون آزاد بشه. رئیس جمهور افریقا جنوبی در 1985 پیشنهاد آزادیش رو میکنه، مشروط به این که بیاد دیگه این خشونت رو کنار بذارن، مبارزه مسلحانه رو، و او قویه رد میکنه و از طریق دخترش پیغام میده که این چه آزادیه که به من پیشنهاد میکنی، در حالی که احزاب متعلق به سیاها همه ممنوعن، محدودن، من برای خودم مبارزه نمیکنم. اصلا یک زندانی که نمیتونه قرارداد ببنده، من بیام قرارداد ببندم که مبارزه مسلحانه تعطیل باید بشه، من زندانیم، زندانی چنین تعهدی رو نمیتونه بده. بالاخره مجموعه این مبارزاتی که میکنن باعث میشه که هم مردم افریقا و هم در سراسر دنیا چهره میشه برای خودش. بالاخره 1990 از زندان آزاد میشه، همزمان هم او آزاد میشه و هم حزبش آزادی پیدا میکنن که فعالیت بکنن. دک سخنرانی کرده، میگه که چرا ما مبارزه مسلحانه رو انتخاب کردیم. میگه توسل ما به مبارزه مسلحانه دفاعی در برابر خشونت آپارتاید بود. عواملی که ایجاد کننده مبارزه مسلحانه بود امروز همچنان باقی است. آزادم شده میگه همچنان باقیه. ما چاره‌ای جز ادامه نداریم. امیدوارم به زودی شرایطی برای حل این مشکل از طریق مبارزه مذاکره فراهم شود تا دیگر نیازی به مبارزه مسلحانه نباشد. بعد از 27 سال سربلند آمده بیرون، همچنان میگه ما تا احقاق حقوقمون وایسادیم، ولی امیدوارم که با مذاکرات به نتیجه برسیم که نیاز نباشه که ادامه بدیم. در اولین انتخاباتی که میشه دیگه حزبشون هم آزاد شده بوده در 1994، 4 سال بعد از آزادیش، اکثریت آرا رو کنگره این سیاها به دست میاره و ماندلا رهبر اون کنگره میشه و اولین رئیس جمهور منتخب مردم بعد از این همه راه. و 5 سال طول میکشه در اون به اصطلاح نقشی که داشته تا بتونه فرمان روایی رو از اون رژیم آپارتاید به کل جامعه منتقل بکنه. به هر حال 5 سال رئیس جمهور بود. وقتی هم که بازنشسته میشه، یعنی بعد از این که تمام میشه، مثل مگابه نبود که باز ادامه دادی، مثل آقایون ما مادام العمری نبود، هر کاری هم کردن گفت نه دیگه نوبت کسی دیگه است و رفت تو فعالیت های اجتماعی، حقوق بشر و حالا داستانش مفصل، مبارزه با ایدز، با نمیدونم فقر، نقش خودش رو در طریق دیگه جستجو کرد. احساسش این بود که بهتره که بگرده این مأموریت. یک شعری، یعنی یه متنی دیدم که نوشته بود که این تمام حالت شعره ولی فارسیشو میگم، یه شاعر فقیر و مسلول انگلیسی این شعر رو سروده. این همدم همیشگی ماندلا تو سلول بوده. این چند خطه میخونم، البته به صورت فارسی حالت شعر نداره. در فراسوی این شب تیره که مرا در بر گرفته است، برای سرشت استوار و تسخیر ناپذیر خیش شکر گزار خدایم. در شرایط طاقت فرسا و در چنگال ضربات زمانه سر را سندان صبور کردم، نه دست از تلاش برداشتم و نه به لابه بزاری افتادم. با پتک ایام و زیر آوار سرنوشت سرم خونین اما برافراشته است. فراسوی این جایگاه پر از خشم و اشک جز سایه های وحشت دیده نمی شود و تهدید و رنج سالیان مرا می پاید، اما در من نشانی از هول و هراس نیست. از این گذرگاه تنگ و تاریک و از پیامدهای در تقدیر واهمه‌ای ندارم، چون سرنوشتم را با دست خیش می نویسم و سردار روح خیشتنم. خب یک همچین آدم روحیه‌ای داشته باشه، این دوران سخت طولانی رو می تونه تحمل بکنه. خب بعد از فوتش اظهار نظرهایی رهبران جهان کردن، از همه مفصلتر ماره ماندلا بود که حتما دیدین، با اینکه خب خودشم سیاه پوست هست طبیعتا انتظار هستش که اوباما قائله. اول اوباما اشاره میکنه به یکی از دفاعیات ماندلا در اون دادگاه، میگه من با سلطه سپید پوستان جنگیدم و با سلطه سیاه پوستان نیز جنگیدم. من آرمان برخورداری از جامعه دموکراتیک و آزاد در سر دارم، جامعه‌ای که مردمانش در آن با هماهنگی و همبستگی و امکانات برابر زندگی کنند. این آرمانی است که امیدوارم برای رسیدن به آن زنده بمانم. این اوباما تو دادگاهی که به حکم اعدام اول براش صادر کرده بودن اینو گفته. اگر هم لازم باشد این آرمانی است که آماده ام برایش بمیرم. اوباما میگه این سخنی بود که ماندلا در 1964 در دادگاه بیان کرده و 27 سال تو زندان مرد. بعد صحبت‌های اوباما میگه نلسون ماندلا برای این آرمان زندگی کرد، اینی که گفت اون موقع، و آنچه به دست آورد بیش از آن است که بتوان از انسانی توقع داشت، از یک فرد. امروز او به خانه ابدی رفته است و ما یکی از تأثیرگذارترین، شجاعترین و یکی از نیکترین انسانها را به معنای عمیق کلمه از دست داده ایم. او دیگر به ما تعلق ندارد، او دیگر به اعصار و ابدیت پیوسته است. او با متانتی وزین و اراده‌ای انعطاف ناپذیر آزادی خود را در راه آزادی دیگران فدا کرد. او آفریقای جنوبی را تغییر داد و همه ما را تکان داد. سفر او از زندان به ریاست جمهوری تحقق این وعده بود که انسانها و کشورها می توانند به سوی بهتر شدن تغییر کنند. تعهد او به انتقال قدرت، یعنی این که رئیس جمهوری شد داد به کسی دیگه، و آشتی با کسانی که به زندانش افکنده بودند نمونه ایست که باید الهام بخش همه بشریت، چه برای کشورها چه در زندگی شخصی باشد. و این واقعیت که هرچه او کرد در نهایت نجابت و خوشخلقی و قابلیت درک و پذیرفتن نقص‌های خودش بود بر ارزش او بسی بیشتر می‌افزاید. من یکی از بیشمار میلیون ها تن از مردم جهانم که از زندگی ماندلا الهام گرفتند. نخستین عمل سیاسی من، اولین کاری که به مسئله یا ختمش یا روش سیاسی من مربوط می شد، شرکت در اعتراض به آپارتاید بود. ماندلا سوابق دوران جوانی خودش میگه من گفته ها و نوشته هایش را می خواندم. روزی که از زندان آزاد شد دریافتم که انسان وقتی با امید و نه با ترس هایش رهبری شود تا کجاها میتواند پیش برود. و مانند بسیاری دیگر در سراسر کره زمین نمیتوانم تصور کنم که بدون الگویی که ماندلا ایجاد کرد زندگیم چگونه بود، و تا وقتی که زنده باشم هرچه بتوانم از او خواهم آموخت. ببین نکات مهمه ها، که رئیس جمهور بزرگترین کشور دنیا اینجور سرخم میکنه در برابر یک فردی از یک قبیله‌ای در افریقا. ما شاید دیگر نتوانیم کسی جز چون او بیابیم، پس بر ماست که تا آنجا که در توان داریم از الگویی که او به دست داد پیروی کنیم، که از روی عشق تصمیم بگیریم نه از سر نفرت، که هرگز تفاوتی را که هر فرد میتواند به وجود آورد دست کم نگیریم، که برای آینده‌ای که ارزش فداکاری‌های او را داشته باشد تلاش کنیم. اکنون جا دارد اندکی درنگ کنیم و از این که نلسون ماندلا در این جهان زیست شکر به جا آوریم. مردی که تاریخ را در دست گرفت و کمان جهانی اخلاقی را به سوی عدالت کشید. یه تشبیه جالبی، عدالت رو در کمان گذاشت، شبیه همون شعر میگه آری آری جان خود در تیر کرد آرش، کار صدها صد هزاران تیغه شمشیر کرد آرش، یعنی با تمام وجودش این کمان عدالت رو رها کرد. بعضی از اظهار نظرهای دیگه هم بد نیست ببینی. خانم مرکل صدر اعظم آلمان، او میگه الگوی درخشان ماندلا در عدم خشونت و رد هر گونه نجات پرستی برای مدت‌های طولانی برای همه مردم جهان الهام بخش خواهد بود. حالا مفصل، دبیر سازمان ملل متحد او رو قولی برای عدالت معرفی کرده. اونم مفصل میگه، من دید که آخرش میگه در عصر ما هیچ کس به اندازه ماندلا برای پیشبرد ارزش‌ها و اهداف سازمان ملل تلاش نکرد. خیلی مهمه که تا کجا آدم میتونه برسه. اینجور شخصیت‌ها او زندگی خود را وقف خدمت به مردمش و همه بشریت کرد. از دیوید کامرون اون نقل کردن، از بیل کلینتون اونم مفصل راجع به این صحبت کرده. اجازه بدید آخرش هم از آقای روحانی مملکت خودمونم بد نیست بخونم، 4-5 خطه. نلسون ماندلا به آزادی و برابری انسانها نه تنها در کشورش افریقای جنوبی بلکه در پهنه جهان باور شکست ناپذیری داشت و در این باور راستین هیچگاه به خود تردید راه نداد. او در این راه پرفراز و نشیب و سراسر رنج با تحمل آوارگی، دوری از خانه و خانواده و زندانهای طویل المدت، راه طولانی آزادی را شکوهمندانه معنا بخشید. بی تردید شخصیت ممتازی بود که پس از پیروزی و به بار نشستن مبارزات با پیوند اخلاق و سیاست، شیرینی بخشش در عین فراموش نکردن را حتی به زندانبانان و به بند کشندگان خود چشانید و از خود خاطره کم نظیری برای جهان بشریت به جا گذاشت. شگفتی زندگی او در این بود که میدانست چگونه زندگی کند. انشاءالله که خود اون آقایونم یاد بگیرن فقط تنها به گفتار نموند. اما این صندقه فرصتی که باقی است، مقاله این چند سال پیش در تایم درباره ماندلا نوشته بود، عنوانش بود رموز رهبری، The Secrets of Leadership. 8 موضوع رو از ویژگی های زندگی اوباما، میگم اوباما این نام، این دوتا رو ماندلا شبیه هم هستن، بیان کرده بود. من به اجمال میخونم. راجع به این 4-5 سال پیش من این صحبت مفصلی کرده بودم، حالا که دنیا رفته فقط عناوینش رو خدمتتون میگم. 8 درسی که نویسنده مجله تایم از رموز سیاست او، شگردهای سیاست او بیان کرده بود، که میگه شجاعت نترسیدن نیست، تشویق و تحریک دیگران به نترسیدنه. یه داستانی رو مطرح کرده بود توی پرواز هوایی در دوران ریاست جمهوریش، هواپیما موتورش خراب شده بوده، در حال سقوط هم بوده. این در تمام طول مدت هم اینجوری روزنامه‌شو داشته میخوند و وقتی هواپیما نشسته گفته عجب وحشتناک بود، من داشت قلبم فرو میریخت. یعنی در اون حالت برای اینکه دیگران حفظ بکنه خودشو در اون حالت، یعنی میگون که رهبره نباید خودشو ببازه، همه وقت به اون دارن نگاه میکنن. بنابراین اینو البته خیلی حالا مفصل تو مقاله بحث کرده بود، همیشه هر کسی در هر موقعیتی هست باید بدونه که دیگران به او دارن توجه میکنن. دومی میگه از رهبری جلو نزن، از جلو رهبری کن اما تکیهگاه خود را پشت سر نگذار. یعنی میگه آوانگارد باش، تند باش، ولی یادت نره تو تنها جلو نمیتونی بری، بالاخره باید تشکیلاتت، حزبت، ملتت بکشه بیا جلو. همیشه یه بهتون حرفای نو بزنی. من اون موقع که میخوندم یاد نقشی که شاپور بختیار داشت، شاپور بختیار خیلی چیز گرفتش دیگه، این مثلا شاه با خیلی ها صحبت کرده بود که بپذیرن، ولی همه میدونستن رفتنیه دیگه، فایده نداره. با جبهه ملی هم مطرح کرده بود، هیچ کدوم نپذیرفته بودن. بختیار خودش تکی رفت با شاه، قرار مداری گذاشتن و نخواست وزیر شد، ولی چون نبود با گروه خودش ملت تردش کردن، جبهه ملی هم ترد کرد. حالا کار نداریم، شاید هم راه حل درستی بود، ولی وقتی که با گروه آدم نیست، با ملت همراه نیست، تکی رفتن فایده نداره. میگه تو همیشه فکر جلو داشته باش، ولی بدون موفقیت تابع جمعه. سومی که از عقب رهبری کن، ولی بگذار دیگران تصور کنن خودشان رهبری میکنند. چوپون همیشه عقبه دیگه. این میتونه تو خانواده هم باشه، پدر و مادر هم میتونن خودشون کاملا رهبری کنن و اونا رو دنبال خودشون بکشن، میتونن نه یه توصیه هایی بکنن که بچه ها فکر کنن که خودشون دارن میکنن. این رهبری از پشته، یعنی خط دادنه تو حس. اون وقت خیلی مفصل شیبه هایی که اون داشته که چگونه همیشه ایده هایی رو به گونه میداده که تو حزبش اونا همکاراش شورا همه فکر کنه خودشون دارن میکنن، ایده رو میداده ولی خیلی فشار نمی آورده که به هر قیمتی بخواد یه قرب کنه بذاره کنار. از پشت رهبری میکرده، یعنی شخصیت همه رو همراه خودش داشته. ولی بعد چهارمی اینه که میگه دشمن خود را بشناس و درباره ذوقیات آنها مطالعه بکن. یعنی ما تا طرف رو نشناسیم، با کی مقابل هستیم، نقاط قوت و ضعف او چیه، نمیتونیم موفق بشیم. توضیح میده که چگونه تو زندان تاریخ این سفیدا رو خوند، نقاط مثبتشون رو، جدی تر بودن، برنامه ریز بودن، ملت خودش چرا عقب افتادن، چرا سیاها نمیتونن، حتی تو ورزش های اونا کارشناس حتی میشه، ورزش های که سفیدا خیلی علاقه من بودن. اینم نکته مهمی، حتی تو زندان با زندانبانا چقدر خوب رفتار میکرده، مشکلات حقوقی اونا رو حل میکرده، مشکلات خانوادگی اونا رو، یعنی قهر نکرده بوده که یه خط بکشه اونا اون برن ما کاری نداریم ما این بریم. پنجمی، دوستانت را حفظ کن، دشمنانت را نیز، حتی بیشتر. و خیلی خاطرات زیادی از زندگیش که چگونه این متخصص این بوده که مخالفینشو، حتی مخالف یک رهبر شاخه نظامی دشمناشو، چقدر تلاش داشته اونا رو جذب بکنه. یعنی چگونه دشمن خونی رو تبدیل به دشمن عادی بکنه، دشمن عادی رو تبدیل به بیطرف بکنه، بیطرف رو به دوست، دوست معمولی رو تبدیل به یه مدافع. همین ویژگی بود وقتی هم که از زندان آزاد شد، اون رئیس جمهور مخالف که معاون خودش، یه بارم که امریکا می آمد سازمان ملل کجا بود که بعد بر سخنرانی میکرد، جانشین خودش رو رهبر مخالفین حزب خودش گذاشت، رئیس زندانش رو ادامه داد همون رئیس زندان باشه. ما چیکار کردیم بعد از انقلاب؟ اعدام باید گرده، همه رو خواستیم تصفیه بکنیم، اونا هم خب مقاومت کردن و کودتای نوجت رو انداختن. 30 سالی که همش ما در چیزیم تصفیه هستیم، تصفیه خونین، حتی خودی ترین ها تمام هم نمیشه دیگه، حتی هاشمی هم دیگه این حرفا که این دوتا با هم بودن مثل اون دوتا خواهر دو قلوبا دیگه، موسوی و نمیدونم کروبی و همه اینا که دیگه پایگذار بودن دیگه، همین جور ادامه داره. چطور شد که اون عقلش به این چیزا رسید و این راه تصفیه رو در پیش نگیره. ششمی این که جلوه و سیما، میگه او هیچ وقت حالت سلام ابرو در هم کشیده و حالت چیز نداشت، خشمگین نداشت، با اینکه تو مبارزات مسلحانه بود. میگفت این تو سیاه اول کسی بود که به خیاط مراجعه میکرد که پروف کنه لباس قالب تنش، که کسی این کارو نمیکرد. عکسای چیز انتخاباتیش هم همیشه عکسایی که با لبخند هست، یعنی توجه به اون جلوه‌ای که باید تو ملت داشته باشه. مردم علاوه بر اون منطقشون نمیخوان طرف حالا سابقه زندانی مبارزش بیش از بقیه باشه. این مهربون هست، چهره بازی داره، خندان داره یا نداره، به این هم یعنی عنوان رموز رهبری میگه. یه رهبر نمیتونه فقط به صلاح چهره خشنی داشته باشه. هفتم، هیچ چیز سیاسفید نیست. یعنی میخواد بگه که این مثالایی البته میزد که این سفت و سخت یک چریک بود ولی چطور شد گذاشت کنار، و مثالای زیادی میزنه که چه طرحایی داشت که چقدر علیهش حزب خودش و گروه خودش مخالفت میکردن، چه برچسبایی بهش دادن، سازشکارش چیه چیه چیه. ولی میگه نه، این آدمی نبود که بگه مرغی پا داره. به تناسب زمان جلو میومد که خب حالا چیکار باید کرد. و آخری هم میگه کنار گذاشتن یه نظریه بخشی از رهبری است. حالا البته تو مملکت ما وقتی که خب این فشارها و تحریمها بالا میگیره مجبور میشن بپذیرن. جام زهر رو هم بعد از اینکه گفته بودن 20 سال طول بکشه وای میسین، وقتی که فشارها بالا میگیره امکانی دیگه نیست، اون ارزش نداره، اون ناچاریه. ولی این توضیح میده که نه، وقتی که میبینه کاربرد نداره خیلی راحت در همون زمانی که میتونه همچنان لجبازی بکنه پیش ببره همون جاها برمیگرده. حالا مثال های زیادی زده که من وقتتون رو نمیگیرم. برحال یک اجمالی بود از یه تجربه، تجربه یک انسان، هم تجربه فردی و هم تجربه یک رجل سیاسی، یه حزب و یه ملت. از هر جهت نگاه بکنیم برای ما هم عبرت و هم امیده، هم میتونیم یاد بگیریم هم میتونیم امیدوار باشیم. او شاید هرگز فکر نمیکرد موقعی که در اون زندان طولانی بود که یه روزی حتی شاید خوابش هم هیچ وقت نمیدیده، در آمال و آرزوهاش هم نمیگنجیده، حد اکثر این بوده که یه روزی مثلا به ما اجازه بدن ما هم در مبارزات مثلا در انتخابات شرکت بکنیم. میتونست باور کنه که یه همچین شخصیت برتر جهان خواهد شد. پس همیشه این امید هست. به نظر من اینا حجتهای خدا هستن. خدا همیشه حجت میذاره دیگه، یه مدل و نمونه هایی رو میده که برای بشریت نشون بده که همه چی ممکنه، بشر و همه جا میتونه برسه. البته مبارزان دیگه ای هم داشتن این ملت افریقای جنوبی، همشون با ارزشن. کار ماندلا نبود در واقع، در واقع وجود یک گل خیلی زیبا دلیل یک گلخانه است، یک گلستانه که از توش یکی برتر میاد. یه ملت تراش کردن، رهبران زیادی بودن، خیلی هاشون کشته شدن، ولی بالاخره یه ملتی که پیروز میشه و صابرترینشون به هر حال میتونه نقش‌های عمده‌ای بازی کنه. الان ما تعداد خیلی زیادی داریم در زندان‌ها. معمولاً زندگی عادیه که آدم برو بخور و بخواب باشه خب ساخته نمیشه. ما از این جهت باید خدا رو شاکر باشیم که یه عده‌ای تو این سختی‌ها دارن ساخته میشه، تو این مشکلات، آوارگی‌ها، دربدری‌ها. بالاخره ملت این مراحل رو باید طی بکنه تا بفهمه، بشناسه. حالا بعضی کشورها با یه مبارزات قهرآمیز به موفقیت رسیدن، بعضی هم پله پله وقتی که سطح آگاهی ها رو بالا میبرن مخالفین خودشون رو مجبور میکنن که یه امتیازاتی بدن، به طور طبیعی جامعه میرسه به اون که تغییر سیستم دیگه بده. و این شاید سالمترین و مطمئنترین شیوه هم هست که بدون این که به یه سرکوب خونین برسه و یه درگیری های به صلاح انتقام‌آمیز، مجموعه تلاش های ملت پله پله اونا رو عقب بنشونه و تمکین بکنن به حقوق ملت، که تا یه مختصری تا یه حدودی لاقل در این یک ساله برای ملت ما حاصل شده. یعنی این عقب نشینی هایی که به وجود آمده، حالا فشار جهانی هست یا داخلی، بازم محصول مبارزات ملت خودمونه. خب ممنون از توجهتون، انشالله که مفید بوده باشه.